سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع کادرسازی اهواز مسجد موسی بن جعفر علیه السلام مرداد ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی
به اندازه می شود بر این مجموعه بنا کرد و بارگذاری کرد که پی و چارچوب این مجموعه قوی باشه. کادر یک مجموعه منشأ تحولات اساسی اون مجموعه است. کادر یک مجموعه اساساً عامل حیاتی اون مجموعه است. وقتی که کادر یک مجموعه ضعیف میشن، علائم حیاتی اون مجموعه ضعیف میشه. وقتی که کادر یک مجموعه کلاً از اون مجموعه جدا میشن و اون مجموعه فاقد این معنا میشه، کلاً علائم حیاتی اون مجموعه است. بزا در خود و پیکره بدنه انسان وقتی لحاظ کنید، بعضی از اعضا هستن، اعضایی که اگر از انسان گرفته بشن کل حیات انسان گرفته بشن. بعضی از اعضا هستن اینطور نیستن، اعضای بدن کل حیات انسان رو از بین نمیبرن. مثلا در پیکره جسمانی انسان بعضی از اعضا اعضای حیاتی هستن، اینا میشوند کادر بدن، کادر اصلی بدن. در یک مجموعه، حالا هر مجموعه فرق نمی‌کنه، چه مجموعه فرهنگی چه مجموعه های دیگه، کادر چنین جایگاه داره، از چنین اهمیتی برخوردار هستند. یعنی همه علائم حیاتی اون مجموعه مربوط به کادر اون مجموعه است. و اندازه این که کادر اون مجموعه از توانمندی، قابلیت و قدرت بالایی برخورداره، به تبع اون مجموعه توانمند و دارای قابلیت و قدرت‌های فراوانی خواهد شد. در ارتباطات اجتماعی گفته می شود که مسئله انسانسازی داریم، مسئله جامعه سازی داریم، مسئله تمدن سازی داریم، خیلی فراوان از این بحث می شود. این مسئله انسانسازی، مسئله کادرسازی، مسئله جامعه‌سازی، مسئله تمدن‌سازی که امروز در یک جایگاهی از نظام فکری ما هم قرار گرفتن که ما نسبت به اونها وظیفه و تکلیف داریم، حقیقتاً نسبت به اشان وظیفه و تکلیف داریم، اینه که در تعابیر حضرت آقا آمده که انسانسازی محصول جامعه سازی. وقتی که جامعه ساخته می شود، انسان ها ساخته می شود. تولید انسان مطلوب شریعت، انسان مطلوب الهی، محصول جامعه متشرع و محصول جامعه متبرعه. حالا خیلی اوقات گفته میشه که آقا جامعه از چی ساخته میشه؟ جامعه ساخته شده چه جامعه‌ایه؟ گفته میشه وقتی مثلا جامعه مسئول ساخته شدن انسان هاست، انسان ها ساخته میشن، جامعه ساخته میشن. تقریبا در این تقسیم بندی آقا متفاوت میفرماید که انسان ها مسئول ساخته شدن جامعه هستن. وقتی جامعه ساخته میشود، انسان ها ساخته میشن و تولید انبوه انسانی صورت میگیره. خب اگر اینطور باشه که انسان سازی معلول جامعه سازی باشه، خب خود جامعه سازی معلول چیست؟ یه تقسیم آقا در اون پنجگانه فرایند تحقق انقلاب اسلامی دارن، از اونجایی که مسئله از نظام سازی شروع می شود تا استقرار نظام، انقلاب تا استقرار نظام، بعد به یه مرحله سومی میرسن در بحث دولت اسلامی، بعد از اون جامعه اسلامی و بعد از اون تمدن اسلامی. این دولت اسلامی که قبل از جامعه اسلامی قرار بگیره به یک تعبیر همون مسئله کادرسازیه. یعنی حقیقتاً مسئله جامعه سازی معلول مسئله کادرسازیه. یه فرعی، یه امتی، یه فرعی، یه گروهی، اینها باعث و بانی تحقق جامعه اسلامی خواهند شد. و جامعه اسلامی که یک ترکیبی است، یک مسئله چند وجهی به یک مسئله ترکیبی است، ترکیبی است از نهاد، نهادهای جامعه ساز، ترکیبی است از نظامات و محتواها و راههای جامعه ساز، ترکیبی است از امت و ترکیبی است از کادر. یعنی جامعه وقتی میگیم جامعه سازی صورت میگیره، جامعه سازی بر چند مبنا صورت میگیره؟ بر نهاد سازی، بر ساختار سازی، بر راه سازی، راههای محتوایی سخت افزاری و نرم افزاری، و همچنین بر امت سازی و همچنین بر کادر سازی. کادر سازی یک جایگاه کم نظیر و بی‌بدیلی داره در مسئله تحقق جامعه. کادری که اینجا مطرح میشه، اگر ما بخوایم معادل دینیش رو، مراد از کادری که علت دوام بحث میشه، کادر یک مجموعه، کادر سازی یک مجموعه، معادل دینیش چیه؟ چون ما هر جا تونستیم معادل سازی دینی بکنیم در برنامه ها، ما در اون برنامه فوق العاده موفق شدیم. هر جا نتونستیم معادل سازی دینی بکنیم، ما دچار مشکل میشیم. مثلا اگر مثل چنین دوره هایی بگیم این دوره چه دوره ایه، ما از این انوار این دوره مثلا بگیم این دوره کادرسازیه، مثلا اگر انوار دوره کادرسازی مون رو بذاریم دوره امامت و ولایت، کادر یک کسیه که در جایگاه امامت و در جایگاه ولایت قرار میگیره. او میخواد اعمال امامت بکنه، او میخواد اعمال ولایت بکنه. در این سلسله مراتب طولی ولایت قرار میگیره، در اون ولایت سلسله مراتب طولی ولایت الله قرار میگیره، بعد از اون ولایت انبیاء عظام، بعد از اون ولایت اولیا و بعد از اون ولایت مؤمنین. این ولایت از اونجایی شروع میشه که الله ولی الذین آمنوا، ولایت مطلق مال خداست، تا اونجایی که ولایت میرسه به مؤمنین که المؤمنون و المؤمنات بعد از اولیا و بعد. فقط این ولایت بعضی از مؤمنین و بعض دیگر ولایت دارن. خدا یه عده‌ای رو این توفیق رو نصیبشون میکنه که بتونن شأن ولایت رو پیدا بکنن نسبت به بعضی دیگر. بعد این تفویض سلسله مراتب ولایت، یعنی آنچه که بهشون تفویض شده از بالا، این تفویضات به قدر وسع جایگاهی که میتونن احراز بکنن در سلسله مراتب ولایت، حسب احراز میتونن اعمال بکنن. چقدر احراز میکنن؟ به همون مقدار اعمال میکنن. چقدر میتونن از نور ولایت خدای سبحان استفاده بکنن؟ به همون مقداری که ظرفیت و سعه وجودیشون اقتضا میکنه بهره برداری از اون سلسله مراتب نورانی ولایت، به همون مقدار هم میتونن منشأ نور باشن، به همون مقدار میتونن منشأ فیض قرار بگیرن. نظام ترام این سلسله مراتب اگر مثل چنین برنامه های بگیم، ما اصلا ما اساسا جمع شدیم برای اینکه جایگاه خودمون رو در این نظام ولایی پیدا بکنیم. ما میخواییم ببینیم در لحاظ تطبیقی در این نظام ولایی ما چه جایگاهی داریم، بعد شرایط این جایگاه، ویژگی های این جایگاه، الزامات این جایگاه، ابعاد این جایگاه، وظایفی که نسبت به این جایگاه داریم، ملاحظاتی که در این جایگاه وجود داره، ما چه مدلی میبایستی عمل بکنیم تا به اصطلاح امروزیش مثلا بشویم کادر و به اصطلاح دینیش بشویم مثلا ولی اون مجموعه، امام اون مجموعه. چه اقتضاعاتی داره این جایگاه امامت به ولایتی که انسان میخواد اعمال بکنه و در جامعه پردازی ها یا در تمدن سازی ها نسبت به اون وظیفه و تکلیف خودش انجام وظیفه بکنه، اعمال وظیفه بکنه. انسان هایی که منصوب شدن در سلسله مراتب ولایت ویژگی ها و شعونی براشون تعریف شده. این ویژگی ها و شعون یه قاعده داره، یه قاعده عمومی داره، یه قاعده عمومی داره که اگر توفیق شد در اون جلسات بعد من اون قاعده عمومیش رو عرض می کنم. یه سری ویژگی ها و مختصات داره. حداقل ویژگی ها و مختصات چهار ویژگی و چهار اختصاص حداقل ویژگی ها و مختصات به عنوان یک حصر ارزم و حضور شما اضافی غیر حقیقی، حداقل چهار عنوان اختصاصی داره و یک قاعده عمومی داره که توفیق شد اون قاعده عمومی دوباره خود اون قاعده عمومی مختصاتی داره، ابعاد و ویژگی ها و خصوصیاتی داره. ولیکن مختصات این قاعده ای که در سلسله نظام ولایت وقتی یک انسان غیر معصوم، یک انسان غیر معصوم متولی می شود، یک انسان غیر معصوم در یک جایگاهی قرار می گیره که از قبل ولایت امر می خواد متولی بشه و انجام وظیفه بکنه. این چهار تا ویژگی رو امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در خطاب به اون والی و استاندار خودشون فرمودن. فرمودن که شما این که تلاش میکنید مثل ما باشید خوبه، ولیکن لا تقدرون علی الله، شما نمیتونید به اون جایگاه و به اون الزامات و اون سطوری که ما رسیدیم برسید، خیلی کار سختیه. ولیکن این که میخواهید تالی تل امام باشید، جا پای امام بذارید، این مسیر رو طی طریق بکنید، حداقل چهار تا ویژگی رو رعایت بکنید. یک، فاعینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد و صداد و صداد. اینکه چهار تا ویژگی رو که هر کدوم از این ویژگی ها خودش یک منظوم است، یک صفت ترکیبیه، یک صفت بسیط نیست، خود ویژگی یک ترکیبه. ویژگی اول رو که می‌فرماید که فعلیمونی به ورعن، خود ورع منظومه است، منظومه سیانته، سیانت یه برداری داره، یه تیفی داره که از مرز تقوا شروع میشه به مرز ورع میرسه. یعنی بعد از مرز ایمان، یعنی مرز ایمان مربوط به ولایت عرضی عموم مؤمنین بر هم دیگه است که عرض کردم به عنوان قاعده ولایتی که بحثش میکنیم، بعد میرسه به ولایت طولی، اونجایی که ولایت امامت و اعمال سرپرستی میخواد اتفاق بیفته، اونجا قاعدش میشه تقوا، قاعدش ایمان نیست، یعنی بعد از مرحله ایمانه. قاعده ولایت عمومی مؤمنین بر همدیگه قاعدش ایمانه، ولیکن قاعده ولایت اولیاءالله در سلسله مراتب طولی تقواست، مرزش میشه، قاعدش میشه تقوا. حد آخر تقوا میرسه به ورع که ورع مرز یقینه، یعنی تقوا حد نهایت ایمانه، ورع فاصله بین تقوا و عرضم به حضور شما، فاصله بین تقوا تا ورع، ورع میشه مرز یقین، که اون مرز یقین به ورع اون شرایط خیلی خاص و ویژه‌ایه که مربوط به کمل از اولیاء الله، به این سادگی هم نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. مرز یقین در روایت تقسیم کردن اینها رو که شما از اسلام و تقوا عرضم به حضور شما به مرز یقین میرسید تا به مرز فنا و رضا و مراحل مختلفی که طی میشه در این مسیر. خود این طیف سیادت، این طیف سیادت یعنی از مرز تقوایی که شما از حرام اجتناب میکنید به حلال ملتزمید و طیف رعایت اون اصول کلی حلال و حرام تا میرسید به رعایت شبهه تقوا و میرسید به مرز رعایت شبهه. این طیف سیانت کسی رو که متولی امامت به ولایت شده و اندازه‌ای که این بردار رو طی میکنه از مرز تقوا، یعنی تقواش اشتداد پیدا میکنه به سمت ورع، اعمال ولایتش و نور ولایتش تقویت میشه. اینکه خط کف تقوا رو رعایت کنه یه حدی از ولایت داره و اون تعبیر رو که از حضرت فرمودن فرع ایمونی یه حدی از اعانت رو و کمک رو به امام کرده، اونی که خط کف تقوا رو رعایت، اونی که یه قدری جلوتر رعایت کرده بیشتر به امام کمک کرده چون بیشتر اعمال ولایت امام واسطه فیض شده که ولایت در جامعه تسری پیدا بکنه. او کسی که حد بیشتری تا میرسه به کسی که میرسه به مرز ورع و ورع رو رعایت میکنه. لذا حضرت اون افق رو فرمودن فعقیونی به ورعه، اعانت حقیقی و کمک حقیقی شما به من اونجاست. اگر به اون نقطه برسید شما کمک خوبی به من کردید. این یه طیف و این یک مرز، مرز سیانت و طیف سیانت که در این طیف سیانت و این طیف اعتصام و اعتصام به حق الله این که تأکید شده برای این که شما اعتصام بکنید و عرض کردیم یه وقت میگن ما معنای اعتصام اینه که چنگ بزنید به ریسمان الهی، یه وقت شما خود همین اعتصام رو به لحاظ لغوی و ریشه درش به اعتصام، اسمت و اعتصام و اسمت داشتن سیانته، مسئولیت، طیف مسئولیتی که انسان طی میکنه که شما با مسئولیت میتونید به کتاب خدا چنگ بزنید یا بالعکس در اثر ارتباط شما با سلسله مراتب ارتباط بین زمین و آسمان شما به مرز مسئولیت میرسید، شما به مرز عصمت میرسید، به اون مرز میرسید. این یک نکته. نکته دوم فرمود اجتهاد. اجتهاد کوشش مجاهدت یه اصطلاح امروزی هم داره. در اصطلاح مدیریتی امروزی اجتهاد رو میشه معادل با درست کار کردن معادل سازی کرد براش. درست کار کردن یعنی ما یک طیفی داریم از درست کار کردن که خط کفش، حد اقلش در مفهوم اجتهاد و مجاهدت از تلاش خستگی ناپذیر شروع شه، حتی اقلش خط صفش به یک مبارزه با دشمن میرسه، یعنی مصداق بارز اجتهاد اونجاییه که حیات انسان، شاکله حیاتی انسان، اساس حیات انسان بر مبارزه با دشمن شکل میگیره، بر مبارزه با طاغوت شکل میگیره. از مبارزه با نفس شروع میشه تا به مبارزه با استکبار و تا مبارزه سطوح عالی مبارزه. یعنی این تلاش خستگی ناپذیر به تعبیر حضرت آقا میفرماید هر کوششی و هر تلاشی مجاهدت نیست. هر کوشش و تلاشی لزوماً مجاهدت نیست. اون تلاش و کوششی مجاهدته که ما به ازا داشته باشه، ما به ازای دشمن داره. اونجایی که ما به ازای دشمن داره این تلاش رو بهش میگن مجاهدت. یه کسی که مثلا میره جبهه ولی دشمنی رو بروش نیست، همینجور تیر هوا میکنه میگن این داره جهاد میکنه. ببینه میگن داره جهاد میکنه. به کی میگن رفته جهاد؟ اونی که رفته یه دشمنی رو دفع کنه، اونی که رفته یه دشمنی رو مقابله بکنه، به این میگن رفته جهاد. ولی کسی که اصلا جایی که دشمن نیست، جایی که مشکل نداره، جایی که مسئله نداره، یا جایی که مثلا اصلا پیچیدگی نداره اونجا، حتی التباسا خود دشمن تا دشمن متفاوته، نوع مجاهدت ها با هم متفاوتن، یه مجاهدت حد اقلی واضح بیان داریم، یه مجاهدت پیچیده داریم. یه کسی آمد به حضرت عرض کرد که آقا من سخته برام مجاهدت بکنم با این مسلمانایی که نماز میخونن، قرآن میخونن، فرضاً ملتزمن. تو صفه آمد به حضرت میگفت من نمیتونم چنین اینجوری بجنگم. من میتونست یه جای خیلی روشن و واضح که اینا کافرن، دیگه خیالم راحته که من دارم جهاد میکنم، شبه هم دیگه نداره. اینجا یه چه بسه بگیم؟ یه نوع مجاهدته، اونم یک نوع مجاهدته. نه اینه که اون مجاهدت نیست، ولی خود طیف مجاهدت تا میرسه به یه جایی که اساساً یک کسی تلاش میکنه، تلاش، حالا این تلاش، تلاش علمیه، این تلاش ارزم و حضور شما تلاش اقتصادیه، این تلاش تلاش اجتماعیه، یه تلاشیه، ولی این تلاش ما به ازا نداره. یعنی تلاش نمیکنه برای ابلاغ کلمت الله و برای در هم کوبیدن دشمن. این تلاش علمیش برای این نیست. تلاش نمیکنه برای این کل اسلام و یعد و لا یولا علیه. این تلاش نمیکنه که ما بریم بالا دیگران رو بیاریم پایین. یعنی برای صرفا تلاش میکنه. مجاهدتش و تلاشش هدفمند و هوشمندانه نیست. این تلاش علمیش مجاهدت نیست. تلاش اقتصادی داره میکنه، یا تلاش اقتصادی میکنه عزت بده به جامعه اسلامی، تقویت میکنه جامعه اسلامی رو در مقابل تکانه های دشمن. داره تلاش میکنه بنیان های اقتصادی مسلمین و جامعه اسلامی رو تقویت میکنه تا آسیب نخوره از ناحیه دشمن. این مجاهدت اقتصادی تلقی میشود و این تلاش مجاهدته. ولی یه کسی تلاش میکنه که بسش خوب بشه، یه مثلا به فقرا هم یه کمکی حالا میکنه از قبل اینکه شده مثلا یه حرکت اقتصادی، که در این حرکت اقتصادی مثلا من خودم یه راحتی و آسایشی برای من فراهم بشه، حالا از سرریزش و از مازادش یه دو تا مدرسه و دو تا مسجد و دو تا حسینی هم میسازم. ولی به معنای واقعی کلمه این تلاش اقتصادی ما به ازا نداره، ما به ازای حقیقی به ازا مجاهدت تلقی نمیشه. و خیلی اتفاقاتی از این قبیل هست. اینکه هر تلاش خستگی ناپذیری لزوماً مجاهدت، لزوماً مجاهدت نیست. یه تلاش خستگی ناپذیری که منجر میشود به یک ما به ازای مبارزه در مقابل کفری، الحادی، طاغوتی، دشمنی، ضعفی، ایرادی، این میشود مجاهدت به معنای واقعی. تازه حالا عرض کردیم خود مجاهدت طیف داره. از مجاهدت های بسیط، سریع، روشن، واضح و بیه تا مجاهدت های چند مجهولی، معقد، پیچیده، سخت و درهم. یعنی به یک تعبیری خیلی اوقات شما جنگ هایی که انسان انجام میده جنگ ترکیبیه، مثلا جنگ جنگ بسیط نیست، جنگ و مجاهدت کاملا ترکیبیه. در مجاهدت ترکیبی خیلی جنگیدن سخت تره تا اونجایی که مثلا جنگ خیلی روشن باشه. پس این نکته دوم مثلا فرمودن که به من کمک بکنید با مجاهدت. حالا ببینید دیگه، یعنی این که شمایی که میخواد بشید کادر اسلام، کادر مجموعه، کادر جامعه اسلامی، کادر امت اسلامی، حد کف ویژگیش تلاش خستگی ناپذیر. حالا این تلاش خستگی ناپذیر شروع کنه قید خوردن. این تلاش خستگی ناپذیر با ما به ازا داره، ما به ازا بسیط داره یا ما به ازا ترکیبی داره. و اندازه ای که شما میتونید ما به ازا ترکیبی تشخیص میدید، اولویت ها رو، ضرورت ها رو، مهمات رو، تقدیم و تأخیر رو تشخیص میدید، به همون مقدار به امام خودتون کمک کردید، به همون مقدار یاری رساندید امام جامعه خودتون رو. این نکته دوم. نکته سوم فرمودن عفت. کمک سومی که شما میتونید به من بکنید عفته. محور عفت محور تمایلاته. محور اول عرض کردیم محور سیانته، محور دوم کار درسته، محور سوم محور عفت محور تمایلاته. دوباره تمایلات یک بلداریست که از یک حد اقلی شروع میشه تا به یک حد اکثری میرسه. یعنی از حد اقل تمایلات، التزامات شهوانی و الزامات حیات مادی، از این حد اقل شروع می شود تا به اون اعلی مراتب فنا و عشق فی الله می رسه. این تمایلات به این رغبت ها از همون ابتدا به این تمایل و به این رغبت و به این شهوت میبایستی لجام اخاف زده بشه و عفیف باشه. این ویژگی، این انسان از این منظومه نفت شروع میشه. این رو اگر مرتبه به مرتبه، یعنی اساس کار تمایلات و نفت ها بر مدار نفت صورت بگیره، منتهی به عشق میشه، منتهی به اون فطرت میشه که مبتنی بر حب حقیقی، حب الله، عشق فی الله و فنای فی الله. لذا اونجایی که انسان تمایل و رغبت داره به حیات مادی، انسان تمایل داره، عرضم حضور شما، به غرایز خودش، انسان تمایل داره به رفاه طلبی، انسان تمایل داره به منفعت طلبی، انسان تمایل داره به قدرت طلبی، انسان تمایل داره به شهرت، انسان خیلی تمایلات وجود داره. این تمایلات هم که تعادل انسان رو خراب می کنن. این تمایلات هم که انسان از طرفی یه تمایلی برای حفظ حیات مادی انسان گذاشته شده، خلقت انسان رو حلوها. خب این حفظ، این لازمه حیات مادی انسان، حفظ به خوردن، حفظ به خوابیدن، حفظ به تشکیل خانواده، حفظ به مسئولیت پذیری. اگر این حفظ نباشه، اساساً حیات مادی انسان مختل میشه. ولیکن این حرص، این حرص میبایستی چه بشه؟ در ادامه آیات میفرماد که الا المصلین خلق الانسان و حلوها الا مستر و شر و جزوها و الا مستر و خیر و منوها. تا میرسه به اونجایی که الا المصلین، مکانیزم نماز، حقیقت نماز، اسرار نماز به این حرص جهت میده، تنظیمش میکنه، او رو برمدار تعادل میذاره. لذا مسئله تعادل اینقدر مسئله مهمی، راجبش بحث میکنه، راجب این موضوع تعادل، که میگن قوه عادله در وجود انسان امام القواست. میگن انسان چند قوه داره؟ قوه عاقله داره، قوه شهویه داره، قوه عامله داره. بین این قوا یه امام القوا وجود داره، یه قوهی که امامت داره بر سایر قوا، که این قوه چهارم رو بعضی بهش قائل نیستن. میگن همون قوات عدالت درشون منتشره، بعض قائل هستن به استقلال قوه عادله هستن در وجود انسان. به یه تعبیر حضرت امام داره میفرمون، بعضی میفرمون این قوه امام القواست. این قوه با مابقی قوا معمومه قوه عادله هستن. اگر قوه عادله در وجود انسان مستقر باشه، این انسانی میشود که امام و مأمون در وجود شاکله ولایی میشه. اگر امام القوا رو ازش بگیرید، این امامت رو از وجود انسان شما گرفتید، نظام ولایی درون انسان به هم میخوره و این میبایستی مستقر بشه و اتفاق بیفته که این بحث مستوفایی داره. ولیکن این اصل مدیریت تمایلاتی که بر اساس عدل و تعادل میبایست اتفاق بیفته، از یک حد اقلی از تمایلات شروع میشه تا به یک حد اکثری از عشق و رغبت‌های الهی میرسه. چون میگه به هر تقدیر آقا عشق حد نازلش که مثلا میشود شهوت، شهوت اون رغبت و تمایل حلاله، مثلا رغبت و تمایل حرام که اصلا بحث دیگری است، از موضوع بحث ما خارجه. اصلا حتی رغبت و تمایلات حلال هم چیه؟ شهوته. ولی شهوت حلاله، اشکال نداره. این شهوت حلال که لازمه حیات مادی انسانه، وقتی زلال میشه، وقتی ناب میشه، وقتی اون طیف صحیح خودش رو طی میکنه و متعادل میشه، عرض کردم اون مدیریت تمایلات، یعنی مدیریت میکنه انسان مسئولیت پذیریش رو، شهرت طلبیش رو، رغبت هاش رو، التجاعاتش رو، انتماعاتش رو، تمایلاتش رو، حب و بغضش رو، حسد و کینه‌اش رو. وقتی اینها رو انسان مدیریت میکنه، این طیف رو، بعد مرحله به مرحله میشود چی؟ با لجام عفت، با مکانیزم عفت میرسه اون مرحله ای. این هم مرحله سوم که حضرت فرمودن که یاری برسانید امام خودتون رو، و قادر بشوید برای امام خودتون با رعایت اصول عفت. نقطه چهارم فرمودن به و صدا ده. صدا مکمل مجاهدته. مجاهدت درست کار کردنه، صدا کار درست کردنه. در هر حرکتی به این دوتا مبنا فوق العاده هر محرکی نیاز داره، هر متحرکی نیاز داره به این که کار درست بکنه و درست کار کنه. درست کار کردن کار مجاهدانه است. کسی که رفتارش مجاهدانه نیست اصلا این درست کار نمی کنه، مختل کارش، کارش از درستی اصلا ساقطه. حالا یه کسی بنا رو بر مجاهدت گذاشت در حیاتش، کل حیاتش، کل حیاتش حیاتی شد مجاهدانه. حالا یه نکته خیلی مهم باقی مونده این که درست کار کنه. درست کار کنه. کار درست الزاماتی داره. کاری که کار درسته کار سدیده. این که گفتیم شد قبل سدید، کار سدید، کار درست انجام دادن، درست به معنای واقعی کلمه کار رو انجام دادن، یه تیفی دوباره داره. یه تیفی شروع میشه از اینکه این کار آینده نگاری داره، این کار جامعیت داره، این کار عرضم به حضور شما اصول و مبنا و چارچوب داره، این کار قابل ارزیابیه، این کار ارزشیابی میشه، این کار اثر بخشه، این کار هدفمنده، این کار اولویت بندی درش خوب رعایت شده، و یه طیفی از مؤلفه های کار درست که این کار کار درسته. اگر این چهار تا مبنا و این چهار تا نقطه رعایت بشن به عنوان اصول اولیه و اصول کلی، چهار تا منظومه به هم پیوسته که یک منظومه بزرگتری از ویژگی ها رو ایجاد میکنن، به عنوان فردی که میخواد بشود کادر، به عنوان انسانی که میخواد نقش کادر رو در جامعه، اینجور این ویژگی ها رو حضرت برای یک انسان غیر مسئول داره میفرمه که فلانی تو بیا این ویژگی ها رعایت بکن، میخوای به امام خودت کمک بکنی، در این طیف وظایف به امام خودت میتونی کمک بکنی. اینا رو که رعایت بکنی و اون قاعده کلی رو که بعدا عرض میکنم تفصیلش رو، اون قاعده عمومی کسی ساخت این به اصطلاح این ستون ها و این چهار تا عموده، اون قاعده کلی یک مجموعه و یک منظومه کامل و جامعه میده از یک انسانی که میتواند به معنای واقعی کلمه نقش کادر رو ایفا بکنه در جامعه. حالا این کلیت بده شده که موفق باشید، خدا توفیق بده جلسات بعدم نکات تکمیلی رو خدمتتون عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.